هنر پنجم دوستان عزیزی که برنامه هنر پنجم رو میشنون، شنوندگان گرامی رادیو گوش کن، امیدوارم که حالتون خوب باشه، ایام به کامتون باشه. با یک برنامه دیگه هنر پنجم در خدمت شما هستیم و یک ساز دیگر رو قراره که مورد بررسی قرار بدیم. امیدوارم که مفید باشه و این برنامه رو هم دوست داشته باشین، چون که آخرین برنامه هنر پنجمه، حالا فصل یکه و اینکه حالا ببینیم تا چی پیش بیاد، ولی امیدوارم که خوب باشه، مفید باشه و به دلتون بشینه. احتمالاً در جریان هستین، برنامه هنر پنجم به شناخت سازهای ارکستر سمفونیک اختصاص داره. الان تیتراژ رو که میشنوین قطعاً خیلی از سازها رو میتونین آنالیز کنین، خانواده بادی چوبیا، بادی برنجی ها، زهی ها و کوبهی ها، همه اینها رو احتمالاً میتونین با دقت بیشتری بهشون بپردازین، رو هر کدومش تمرکز کنین و در واقع بشنوید صدای این سازها رو توی حالا قطعاتی که میشنوید، سازهای سمفونیک، سازهای ارکستر سمفونیک، در واقع موسیقی کلاسیک اروپا، موسیقی آکادمیک اروپا رو با هم شناختیم و امشب آخرین ساز رو قراره که با هم مورد بررسی قرار بدیم. صحبت کنیم. این ساز عضو ثابت ارکستر سمفونیک نیست، اما آهنگسازهای زیادی از جمله رودریگو برای این ساز کنسرتو به عنوان نمونه نوشتم. کنسرتو برای گیتار یادتون باشه گفتم که کنسرتو یعنی در واقع یک سازی به عنوان تک نوازی در مقابل ارکستر بزنه. ساز گیتار جزء خانواده زهی هاست، ولی زهی زخمی. میدونیم که کلن سازهای زهی کردوفون نام نیده میشن، ولی زهی زخمی داشتیم، زهی آرشهی داشتیم، زهی کوبهی داشتیم، زهی کوبهی مثل پیانو، زهی آرشهی مثل ویولون، ویولونسل و خانوادهش، و زهی زخمی مثل هارپسیکورد و گیتار ساز امشب ما. این ساز انواع مختلفی داره و البته خیلی گسترده هست، توی سبک‌های مختلفی ازش استفاده میشه، رنگ‌های صوتی بسیار متنوعی داره، انقدر متنوع که واقعا نمیدونستم کدوم نوع و چه گیتاری رو به عنوان نمونه برای، چون اگه یادتون باشه هر برنامه ما یه نمونه صوتی پخش میکردیم از سازها، ولی نمیدونستم چه گیتاری رو به عنوان نمونه پخش کنم، اما بالاخره تصمیم گرفتم که نوعی رو پخش کنم که خیلی صداش توی گوشمونه و در واقع از این گیتار خیلی توی سبک پاپ ایران خیلی استفاده میشه. قطعه آتیش بازی رو قسمتش رو میشنویم که آهنگسازش محمد رضا چراغعلیه و خوانندش شاد مهرعقیلیه. البته بی کلامش رو قرار با هم بشنویم، ولی قراره که به گیتارش دقت کنیم، کاری با خواننده نداریم. میشنویم قطعه آتیش بازی رو به آهنگسازی محمد رضا چراغعلی قسمتش رو. همونطور که گفتم این نوع گیتار خیلی توی در واقع سبک پاپ ایران، در واقع توی موسیقی پاپ ایران استفاده میشه. برای اینکه بیشتر و جزئی تر با گیتار و انواع این ساز آشنا بشیم، گفتگویی داشتیم با جناب آقای عباس اوتادی. ایشون حدود 10 سال هستش که گیتار می نوازن و با گروه های مختلفی از جمله گروه زنبورک که در واقع خودم هم توش هستم همکاری دارن و بسیار نوازنده خوبی هستن ایشون. بسیار بسیار سپاسگزارم از جناب آقای اوتادی برای اینکه با هنر پنجم همراهی کردن و مهمونمون شدن و بسیار توضیحات جالبی در مورد گیتار انواع اونها داشتن که با هم دیگه میشنویم این گفتگو رو و برگردیم. سلام آقای اوتادی، خیلی خیلی خوشحالم و مرسی از اینکه با ما همراه شدین و وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام کسایی که دارن این برنامه رو گوش میکنن. خیلی خوشحالم که میتونم در خدمت شما باشم.
زنده باشید، سلامت باشین. یکم برامون راجع به تاریخچه گیتار میشه بگین که به چه صورت بوده و اینها؟
والا تاریخچه گیتار یه موضوعیه که خیلی مشخص نیست که گیتار چجوری به وجود اومده. روایت های مختلفی توی این قضیه وجود داره. یه سری ها معتقدن که این ساز از سازی به اسم سیتار یا همون کیتار که شبیه به چنگ برای یونان بوده اگه اشتباه نکنم از اونجا گرفته شده. یه روایت خیلی قوی تری هم هستش که میگن نوازنده ایرانی به اسم زریاب ساز عود رو میبره آندلوس و با تغییر تحولاتی که روی این ساز انجام میشه این ساز تبدیل به
گیتار
یعنی گیتار میشه و شکلش از یک گیتار میشه.
درسته. فکر میکنم تا بحثمون رو شروع نکرده باشیم خیلی یکم الان راجع به انواع گیتار برامون بگین بهتر باشه. درسته؟
بله بله. والا گیتار تا اونجایی که من اطلاع دارم به دو صورت کلی تقسیم بندی میشه، یک گیتاری که آکوستیکه و هیچ قطعه الکترونیکی روش به کار برده نشده که صدا به صورت طبیعی و زنده ازش خارج میشه، و گیتارهایی که به صورت الکتریک هستن و با یه قطعه الکترونیکی صدا ازش خارج میشه و میتونیم روش افکت خاصی قرار بدیم که جنس صدایی که میخواییم و ازش بگیریم.
درسته.
این دو دسته کلی تقسیم میشه که حالا خیلی متنوع هم هستن، خود گیتارهای آکوستیک به گیتارهای دو تا دسته کلی تقسیم میشن که سیمای فلزی و سیمای نایلونی دارن. تو سبکایی مثل کلاسیک و فلامیکو از سیمای نایلونی استفاده میکنن که سه تا سیم پایینی نایلونی هستن و سه تا سیم بالایی فلزی هستن که سیمای فلزیشون فلز به دور نخ ابریشم چرخیده شده که صدای فلزی و نرمی داشته باشه به خاطر اون نخی که داخلش. و گیتارهای آکوستیک که سیمای فلزی دارن شش تا سیمشون فلزیه و سه تا سیم بالاییشون به جای اون نخ ابریشمی که توی کلاسیک به کار بردن یک سیم فلزی به کار برده شده که صدای استیل و فلزی میده از سیم خارج میشه.
درست.
و گیتارهای الکتریک هم که با یه سیستم الکتریکی صدا ازش خارج میشه که بتونن افکت گذاری کنن، جنس صدا رو تغییر بدن و بتونن برای سبک‌های مختلف صدای مختلفی رو که با توجه به اون سبک میخوان ازش استخراج کنن.
افکتاش مختلفه دیگه.
دارن متوجه نشون.
افکتاش مختلفه دیگه.
بله افکتای مختلف با توجه به اون سبک‌هایی که کار میکنن افکتای مختلفی استفاده میکنن.
درست. یکم راجع به شکل این گیتارها حالا برای ما توضیح میدین، حالا تفاوتشون و اینها.
بله بله. همونطور که گفتم گیتارها که به دو بخش تقسیم میشن، تو آکوستیک ها اونایی که سیم فلزی هستن با توجه به سبک‌های مختلف گیتارهای مختلفی به وجود اومدن. مثلا برای سبک جیپسی جاز از گیتار جیپسی جاز استفاده میشه که گیتار لاتین هم بهش میده که شکل و صدایی که ازش خارج میشه کاملا متفاوته. یه افکت خیلی خاصی داره این ساز که مخصوص همین سبک و میشه گفت اگه مثلا از یه آکوستیک دیگه استفاده بکنیم ما اون صدایی که میخواییم برای این سبک ازش استخراج نمیشه. بله. گیتارهای آکوستیک دیگه ای که سیمفلزی هستن مثلا تو سبک کانتری و سبک جاز استفاده میشن ازشون، ظاهر عادی دارن که شاید خیلی همون بیشتر این گیتارهای آکوستیک سیمفلزی رو دیده باشیم برای سبکهای جاز و کانتری هستن. توی گیتارهای نایلونی که سبکهای بیشتر فلامیکو و کلاسیک استفاده میشه اینا هم مدل‌های مختلفی دارن که با توجه به اون سبک و صداهایی که ما میخواییم توی اون سبک اون حسایی که میخواییم داشته باشیم جنس چوب مختلفی دارن. مثلا توی سبک کلاسیک بیشتر صفحه رویی رنگ قهوه‌ای رو داره، جنس سیم ها مخصوص کلاسیک هستن که رزونانس های خیلی نرمی رو دارن که مخصوص سبک کلاسیک هست. و توی گیتارهایی که مخصوص سبک فلامیکو هستن بیشتر ما رنگ های زرد رو میبینیم و همینطور رنگ قرمز حتی که باز هم توی دستگاه‌های مختلفی که توی سبک فلامینکو اجرا میشه، از رنگ‌های مختلف گیتار استفاده میشه که اون صدایی که میخوان مربوط به اون دستگاه هستش رو ازش بگیرن. به خاطر همین گیتارهای مختلف و رنگ‌های مختلفی استفاده میکنن. البته سیم هم خیلی تأثیر گذاره توی سبک فلامینکو که با توجه به هر دستگاهی که میخوان استفاده کنن میتونن سیم‌های مختلف با تنشن‌های مختلفی استفاده کنن. بله، مثلا یه دستگاهی که خیلی سرعتش بالا هستش از سیم‌هایی که با تنشن هارد هستش استفاده میکنن و دستگاهی که خیلی ملو هستش از سیم‌های نرم‌تری استفاده میکنن که درست. با احساس تره.
درست، جالبه. بله. برای هر سبک، هر دستگاهی از یه گیتار متفاوتی توی فلامنکو استفاده میشه، ولی اینا ظاهراش ما که مثلا یه فرد عادی که ببینه همش یه شکله دیگه، مثلا گیتار فلامنکو و کلاسیک و آکوستیک و اینها ظاهراش خیلی شبیه به همه. درسته،
خیلی شبیه به همه. بعد
کم برامون راجع به ساختمان گیتار میگین، حالا به طور کلی، چون میدونم که انواع مختلفی داره، حالا هر جوری که شما فکر میکنین که کلی تره و میشه فهمیدش.
بله بله، حتما. به صورت کلی گیتار از دو قسمت بدنه و دسته تشکیل شده.
بله.
که تو قسمت بدنه و دسته دو تا قسمت هستش که سیمگیر هستن اینا، یا اصطلاحاً چه قسمتی که خرک از زیر سیم ها رد میشه و به دو طرف بربسته میشه. تو قسمت سمت چپ گیتار میشه گفت، یا قسمت دسته گیتار که مربوط به کوک کردن گیتار هستش، گوشی هایی تبدیل شده که سیم ها به اون وصل میشه و با اونا ما میتونیم کوک کنیم. یه قسمت دیگه ای هستش که روی دسته گیتاره که معروف به فرد بورد هستش، که فینگر بورد رو میخوام، فینگر بورد هستش که میخهای فلزی قرار داده شده که بهش اصطلاحا میگن فرد. و این فرد ها کاری که میکنه اینه که ما رو هر قسمتش که انگشتمون رو بذاریم طول سیم با توجه به اونجا محاسبه میشه و فرکانس که رابطه مستقیم با طول سیم داره، رابطه عکس البته داره، فرکانس تغییر میکنه.
بعد این فرد ها از چه در واقع جنسی هست؟
جنس فلز ها مختلفه با توجه به فلزی بودن و نایلونی بودن فلز ها، از جنس های مختلف استفاده میکنن ولی در کل فلزی هستن این فلز ها. بله، چون برای این که اگه سیم فلزی ما استفاده کنیم تو گیتارهایی که سیم فلزی هستن، سیم فلزی باعث خورده شدن فلت ها میشه، در کل که سیم ها باعث خوردگی فلت ها میشه. با توجه به جنس سیم، جنس های مختلفی استفاده میکنن برای فلت ها که هم به راحتی قابلیت بند داشته باشه سیما و هم دیرتر خورده بشه.
درست. آیا اوتادی با توجه به اینکه گیتار خیلی ساز گسترده ای هست و توی سبک های مختلف موسیقی استفاده میشه، میشه یکم راجع به این قضیه صحبت کنی که حالا بیشتر توی چه سبک های این ساز مهمه؟
بله حتما. راجع به سبک هایی که گیتار نواخته میشه توی اون سبک ها، میتونم سبک هایی مثل فلامینکو، کلاسیک، جیپسی جاز که از شاخه‌های جاز هستش.
بله.
و سبکایی که بیشتر گیتار الکتریک استفاده میشه توش، مثل سبکای راک، متال و بلوز و انواع مختلف زیر شاخه‌های این سبکا.
درسته.
در رابطه با نوازنده های مطرح و معروفی که توی این سبکا هستن، تو سبک فلامینکو نوازنده هایی مثل سابیکاس، پاکو دلوچیا، توماتیتو، پاکنیا و نوازنده هایی که توی این سبک، یعنی سبک فلامینکو تو ایران دارن کار میکنن و میشه گفت قوی هستن، میتونم آقایان های پژمان نور، های فراز نصیری، های بهرام آقاخان، شروین موسا، اینا کسایی هستن که من تو ایران دیدم و خیلی خوب کار میکنن. همیشه گفتم نوازنده خوبی هم تو سبک کلاسیک نوازنده هایی مثل تارگا، آندر سگوپیا، دید راسل، نوازنده های خیلی مطرح دنیا هستن، خوبی هستن توی این سبک. و تو ایران هم خانم لیلی افشار ایرانی هستن، آیه آیوازیان هستن، حامد پورسایی، نوازنده خوب کلاسیک هستن که من میشناسم تو ایران.
بله.
تو سبک جیپسی جاز جانگو خیلی معروف هستن تو دنیا که از فوت کردن شد. آیه روزنبرگ هستن که بسیار نوازنده قوی هستن. تو ایران هم آیه سروش جلیل‌پور هستن، خیلی نوازنده قوی هستن توی سبک جیپسی جاز. آیه اشکان مختاربند هستن، ایشون هم خیلی نوازنده خوبی هستن که تو سبک جیپسی جاز فعالیت میکنن تو ایران. تو سبکای دیگه مثل الکتریک که گیتار الکتریک استفاده میکنن، سبک راک جیمی هندریکس هستش، آیه اریک کلاپتون هستن. تو سبک بلوز که سلطان بلوز هستن و بی بی کینگ، نوازنده های مطرحی هستن که من میشناسم توی گیتار. بله. سبک مثل جاز فیوژن که آیه الدی میولا، جان مکافین، بسیار نوازنده های مطرح و قوی هستن که زنده هم هستن.
بله.
تا این حدود که به ذهنم رسید تونستم بگم.
عالیه واقعا، اسم بزرگای گیتار بود و واقعا من خودم از شنیدنشون به هیجان اومدم.
واقعا نوازنده بزرگی هستن.
دقیقا. خب آقای اوتادی، من دیگه نکته به ذهنم نمیرسه که بپرسم ازتون. اگه چیزی هست بفرمایین، اگه هم نه بازم خوشحال شدیم که در کنارتون بودیم.
بله، بعدم همینطور خیلی خوشحال شدم از اینکه با شما صحبت داشتم و خیلی خوشحال شدم از اینکه با رادیوی گوش کن تونستم مصاحبه ای داشته باشم.
زنده باشیم.
واقعا خوشحال شدم. نه نکته نیستش.
سلامت باشیم. من خوشحال شدیم که راجع به ساز گیتار با شما صحبت کردیم و
خواهش میکنم همینطور.
دقیقاً. خدا حافظتون.
خدا حافظ شما.
باز هم مرسی. زنده باشی.
موفق باشین. خدا.
خدا. سپاسگزارم از جناب آقای عباس اوتادی عزیز به خاطر اینکه نکات جالبی در مورد گیتار گفتن و کلن با ما همراه بودن. شما میشنوید برنامه هنر پنجم رو از رادیو گوش کن. باز هم نظراتتون رو به آیدی تلگرامی ادسان رادیو گوش کن بفرستین، چون اگر که قرار باشه فصل بعدی هنر پنجم باشه، من خوشحال میشم اگه بدونم که حالا فرمتش رو چطور دوست دارید باشه و چه چیزهایی دوست دارید حالا توی یک برنامه موسیقایی باشه. خیلی خوب میشه اگر که نظراتتون رو بفرستین به آیدی تلگرامی ادساین رادیو گوش کن، RADIOGOOSHKON، و همراه ما باشین، نظراتتون رو بفرستین و قطعا سازنده خواهد بود همونطور که همیشه میگم. Thank you. توی گفتگومون با آقای اوتپادی عزیز کلمه بند رو ایشون بهش اشاره کردن که یک تکنیکی هستش که توی خیلی از سازها استفاده میشه، به خصوص گیتار و توی سبک‌های مختلف. بخوام توضیح بدم، تکنیکیه که فرکانس حالا بالا و پایین میشه ولی من اجراش میکنم چون خیلی قابل توضیح نیست و گیتار اجراش میکنم. خواهش میکنم که صدا بردار عزیز موزیک رو قطع کنم، من اینو اجرا کنم که ببینیم بند به چه صورته. مرسی. ببینید این یه نوت ثابته ولی وقتی که بند داره فرکانس میره بالا و میاد پایینی، حالا میره پایین یا میاد بالا، مثلا روی نوت دیگه من بخوام اجرا کنم، یه نوت ثابته، بندش میره بالا و میاد پایین. حالا امیدوارم که خوب تونسته باشم اجرا کنم و منظور رو از در واقع بند رسونده باشم. در مورد انواع گیتار یه نکته ای رو بگم که گیتارهای آکوستیک جعبه رزونانس دارن، اما اکثر گیتارهای الکتریک جعبه رزونانس ندارن و حالا بدون آمپلیفایر یا پیکاپ صدای بلندی نمیدن. همونطور که گفتم توی برنامه پیشین، رزونانس به معنی تشدید هست، یعنی وجود جعبه رزونانس تشدیدگره. در واقع سیم هایی که ارتعاش پیدا می کنن و موج صوتی به وجود میارن به خاطر اینکه صداشون بلندتر بشه، یه جعبه در واقع توی اون ساز تعبیه میشه، حالا توی ساز گیتار، ویولون، هر سازی که این جعبه جعبه رزونانسه و تشدید میکنه موج صوتی رو. اما گیتار الکتریک این در واقع جعبه رزونانس رو ندارن، با پیکاپ یا با یه فیشی به در واقع آمپلیفایر و اون سیستم صدابرداری که هست وصل میشن و صداشون در میاد. اگه یادتون باشه آقای البته بریم سراغ سبک‌های گیتار و حالا صداشو با هم بررسی کنیم، اگه یادتون باشه آقای اوتادی گفتن که یه روایتی هست که گیتار توسط زریاب موزیسین ایرانی به اندلس میره، در واقع اود به اندلس میره و در واقع ساز گیتار به وجود میاد و این ساز اندلس هم توی جنوب اسپانیا بوده دیگه. امروز هم در واقع سبک فلامینکو سبکی هستش که توی جنوب اسپانیا خیلی نواخته میشه و اسپانیایی ها این سبک رو دنبال میکنن. حالا میخواییم یکم به سبک فلامینکو گوش کنیم و ببینیم صدای این ساز توی این سبک چه شکلیه، هرچند که متوجه شدیم که انواع مختلفی هم داره این ساز و جنس ها و رنگ های مختلفی داره، ولی خب ما به دلیل اینکه وقت نداریم نمیتونیم همه دستگاه های موسیقی اسپانیا رو مورد بررسی قرار بدیم و همه جنس سیم ها و اون رنگ های صوتی که به ما میده رو مورد بررسی قرار بدیم، ولی حالا یه کوچولو با هم به یه قطعه گوش میکنیم، قطعه تونس لوانتینس ترانتس از در واقع پاکوپیا که در واقع فلامینکویست هستن، ایشون گیتار فلامینکو در واقع مینوازن و این قطعه رو ایشون اجرا کردن. یه کوچولو گوش میکنیم و یکم با سبک فلامینکو آشنا میشیم. امیدوارم که اگر که دوستان علاقه مند شدن برن و بیشتر گوش کنن به این قطعات. با هم یه ذره گوش میکنیم به این قطعه و برمیگردیم. Thank you. توضیح میدم که توی سبک فلامنکو خیلی ازش استفاده میشه. این وسیله ایه که در واقع روی فرت ها قرار میگیره و طول سیم ها رو کم و زیاد میکنه، به خاطر اینکه حالا توی سبکی مثل سبک فلامنکو به خاطر اینکه خیلی تکنیکیه و یه انگشت باید بره برای گرفتن یه فرت، به در واقع یه انگشتی که یه فرت رو به صورت کامل میگیره میگن بارگیری کرده و در واقع این رو باربند انجام میده و طول سیم رو کم و زیاد میکنه و میتونن که نوازنده های فلامنکو بهتر روی گیتارشون تکنیک اجرا کنه. گیتار کلاسیک رو ما خیلی از گیتاریست ها و کلن میشنویم که گیتار کلاسیک میزنه طرف، یا مثلا به همین نوع گیتاری که سه تا سیمش نایلونیه، سه تا سیمش فلزیه، اگه یادتون باشه مثلا خیلی ها میگن گیتار کلاسیک، اما منظور اجرای قطعات کلاسیک توسط گیتار هست. با هم میخوایم گوش کنیم یکم به یک قطعه که به سبک در واقع کلاسیک هست و قطعه لالابای یا لالایی به نوازندگی سرکار خانم دیوی افشار که با هم یکم میشنویم و یکم سبک کلاسیک رو بهش دقت میکنیم که به چه شکل هست. میخوایم یه ذره به صدای گیتار آکوستیک گوش کنیم، البته نه آکوستیکی که در سبک جیپسی جاز استفاده میشه، حالا اونم بعدن گوش میکنیم، البته حالا آکوستیکی که تمام سیمهاش فلزیه. حالا من یه توضیحی بعد از این که یکم به صداش گوش کنیم میگم خدمتون راجع به گیتار آکوستیک کلن راجع به آکوستیک، ولی با هم میشنویم صدای گیتار آکوستیکی که تمام سیماش فلزی هستش. بله، صدای گیتار آکوستیک رو میشنویم. مصطلحی که در واقع گیتارهایی که سیمهاشون تماما فلزی هست آکوستیک در واقع به اصطلاح نامیده میشن، اما آکوستیک به طور کلی سازیه که الکتریک نیست. مثلا ویولون آکوستیک در مقابل ویولون الکتریک، یا گیتار آکوستیک یا پیانو آکوستیک، اینا در واقع سازهایی هستن که الکتریک نیستن و آکوستیکن. بنابراین کلمه گیتارها، یعنی در واقع کلمه گیتار آکوستیک برای همه گیتارها بهتره که استفاده بشه، یعنی گیتارهایی که سیمشون فلزیه و همه گیتارهایی که در واقع الکتریک نیست. گیتارهایی که سیماشون فلزیه تماماً و گیتارهایی که هم سه تا سیم نایلونی دارن، سه تا سیم فلزی. اما خب الان در واقع به گیتارهایی که سیماشون تماماً فلزیه بیشتر میگن گیتار آکوستیک. با هم میخواییم صدای گیتار آکوستیکی رو بشنویم که سیماش باز تماماً فلزیه و نه نایلونی، و اون در واقع چیزی هم که شنیدیم همینطور بود و توی سبک جیپسی جاز استفاده میشه. البته قطعه ایه که یه جیپسی جاز که فرانسویه و سولو نیستش گیتاری که هست، ولی دقت کنید مشخصه دیگه چه در واقع صدای گیتارش چجوریه و به چه شکله. یه قسمتی از این قطعه رو گوش میکنیم و برمیگردیم.
Ménilmontant, mais oui madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur, c'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Oh, quand je revois ma petite église, les mariages allégément, je vois encore ma vieille maison grise, où même la brise parle d'antan. Elle me raconte, comme autrefois, de jolis contes. Au jour passé, je vous revois, un rendez-vous, une musique, les yeux rêveurs, tout un roman.
سبک جیپسی جاز معمولا گیتار همراهی میکنه و خب خیلی ساز سولیستی نیست و بیشتر یه همچین ریتمی رو توی در واقع قطعات دنبال میکنه. گیتارهای الکتریک همونطور که گفته شد به آمپلیفایر معمولا وصل میشن و صداشون بیشتر در میاد. اول یکم با هم جاز گوش میکنیم و یه نمونه از در واقع افکت هایی که گیتار الکتریک میتونه ازش در واقع در یعنی اجرا بکنه رو با هم دیگه میشنویم. خیلی افکت میتونه گیتار الکتریک اجرا کنه، واقعا زیاد بود و اگر که میخواستیم همه افکت ها رو بیاریم واقعا از وقت برنامه خارج بود، ولی چند تا نمونه تو چند تا سبک مختلف رو حالا آماده کردیم که با هم بشنویم. یکم جاز گوش میکنیم و با یکی از افکت های گیتار الکتریک آشنا میشیم. افکت های گیتار الکتریک معمولا یا رو خود آمپلیفایر هستن و روی خود گیتار هستن و توسط نوازنده هر افکتی که میخواد و هر رنگی که میخواد در واقع از اون گیتار صداش رو در بیاره رو تنظیم میکنه. گوش میکنیم و برمیگردیم. تراک بعدی که قراره که با هم یکم یک کوچولو در واقع بشنویم سبک راک هست و قطعه Wonderful to the Night از اریک کلپتون و باز یه افکت دیگه که باز از گیتار الکتریک در واسه داش در اومده و با گیتار الکتریک اجرا شده. میشنویم. ببخشید افکتی که قرار بشنویم آخرین افکتی هست که از گیتار الکتریک آماده کردم و آخرین سبکی که میخوایم با هم گوش کنیم. یکم میخوایم با هم متال گوش کنیم و به یه قطعه با اجرای گروه متالیکا گوش کنیم. خیلی گیتار الکتریک رو با این افکتی که قرار بشنویم میشناسن. البته اصلا وقتی میگیم گیتار الکتریک این افکت توی ذهنشون میاد که گیتار الکتریک همینه، ولی مشاهده و ملاحظه کردین که خب خیلی افکت های دیگه ای به جز این افکتی که قراره با هم بشنویم. یکم با هم دیگه متال گوش میکنیم و برمیگردیم. این هم از سبک متال. امیدوارم که هر کسی هر سبکی رو که دوست داره حداقل به دنبال شنیدنش بره. گیتار بعدی که میخوایم با هم در موردش صحبت کنیم کلا متفاوته با گیتاری که صحبت کردیم و در واقع گیتار بیس هست که باز هم انواع مختلفی داره. استایل گیتاره، ولی کنترباسیست ها هم به خصوص توی سبک جاز و حالا سبک های دیگه، چون سبک جاز رو میگم به خاطر اینکه خیلی کنترباس توی سبک جاز استفاده میشه، ولی میدونم که خیلی ها به جای کنترباس از گیتار بیس هم میتونن استفاده کنن، به خاطر اینکه کنترباس هم خیلی ساز بزرگیه و همه جا خب پیدا نمیشه و کنترباسیست هم خیلی کم هست، برای همین گیتار بیسیست ها میتونن در واقع توی سبک جاز بیس بنوازن. همونطور که گفتم گیتار بیس انواع مختلفی داره، از جمله گیتار چهار سیمه و شش سیمه و گیتار فرتلس. به هر حال محدوده بمی رو این ساز در واقع اجرا میکنه و ساپورت میکنه و توی رنج صوتی کنترباس هست، برای همین میشه قطعاتی که با کنترباس اجرا میشه رو با گیتار بیس اجرا کرد و خب قسمت بیس ماجرا رو و محدوده صوتی بم قطعات رو گیتار بیس اجرا میکنه. با هم به صدای گیتار بیس گوش میکنیم. البته سعی کردم که سولو باشه. این نوازنده سونات مهتاب بتوون رو زده یا مونلایت موان اولش رو زده، صرفا برای اینکه صدای گیتار بیس رو بشنویم و باش آشنا بشیم و نه اینکه حالا توی یه قطعه بخوایم بیسش رو آنالیز کنیم، فقط برای آشنا شدن با صدای در واقع گیتار بیس. میشنویم با هم صدای گیتار بیس رو و برمیگردیم. به پایان رسید. من این هفته و برنامه آخر میخواستم یه سنت شکنی بکنم و به جای اخبار کنسرت ها یکم راجع به جشنواره موسیقی فجر بگم، یکم راجع به تاریخچه بگم و نه اخبار کنسرت، به خاطر اینکه این جشنواره خیلی مهمه و در حال برگزاریه. میریم و برمیگردیم و راجع بهش یکم صحبت میکنیم. جشنواره موسیقی فجر در سال 1364 و با عنوان جشنواره سرود و آهنگ‌های انقلابی بوده که 4 سال با همین عنوان فعالیت می‌کرده. این جشنواره تنها محل حضور موزیسین‌ها بوده، تنها محلی بوده که موزیسین‌ها می‌تونستن به اجرای برنامه بپردازن. بعد از 4 سال این در واقع رویداد با عنوان جشنواره موسیقی فجر به فعالیت خودش ادامه داد که شروعی دوباره بود برای این جشنواره و اتفاقات جالبی افتاد توی این جشنواره. در همون سال یعنی سال 1368 جشنواره دارای لوگو شد که از مهم بودن این اتفاق خبر میداد. 2 سال بعد یعنی توی سال 1370 جشنواره برای اولین بار به صورت بین‌المللی برگزار شد و علاوه بر گروه‌های داخلی در سبک‌های مختلف چند تا گروه خارجی توی جشنواره حضور داشتن. البته در اون سال بیشتر تلاش شد تا موسیقی کشورهای مسلمان و کشورهای مسلمان محور توی بخش بین المللی جشنواره به اجرای برنامه بپردازن. در همین راستا بخش معرفی موسیقی ملل مسلمان شکل گرفت که در اون برترین چهره های موسیقی مسلمان و کشورهای مسلمان در جهان حضور داشتن که یکی از این چهره ها استاد حابیل علیوف یا حابیل علیف از جمهوری آذربایجان بود که با آواز نصرالله ناصح‌پور بود. در 13 جشنواره فجر یعنی سال 1376 بخشای دیگه‌ای به این جشنواره اضافه شد. در این جشنواره گروه‌های بانوان پس از 2 دهه سکوت به اجرای برنامه پرداختند. بخش ویژه بانوان کماکان به فعالیت خودش ادامه داد و بعدها به عنوان یه جشنواره مستقل و به نام جشنواره گل یاس فعالیت کرد. در واقع این جشنواره مخصوص بانوان هست. توی 15 دوره جشنواره فجر 10 کشور از کشورهای صاحب تمدن در جشنواره به اجرای برنامه پرداختند و سال بعد بخشی به عنوان بخش سازی به جشنواره اضافه شد و برای اولین بار بخشی به عنوان بخش پایان نامه به این رویداد اضافه شد. توی دوره 20 نگاه جشنواره به طور ویژه به پژوهش در موسیقی معطوف شد. در دوره 23 بخش رقابتی به جشنواره اضافه شد و در دوره های بعد موضوع جوانگرایی به عنوان محور اصلی جشنواره موسیقی فجر مطرح شد. در دوره 31 جایزه باربد به جشنواره اضافه شد که به بهترین آثار تولیدی تعلق داشت. امسال 35 جشنواره بین المللی فجر در حال برگزاری هست که کلن جشنواره موسیقی فجر از حالا جشنواره سینمایی فجر، جشنواره فیلم فجر و تئاتر و اینها خب سابقش کمتره. ریاست این جشنواره محمد اللهیاری فومنی هستش و امسال 82 گروه موسیقی توی بخش‌های موسیقی دستگاهی، نواحی، کلاسیک، بین الملل، ارکسترال، پاپ، تلفیقی، بانوان، کودک و نوجوان با 90 اجرا توی 80 سانس حضور دارند. نشست‌های تخصصی، جایزه موسیقی رسانه و جایزه ترانه از بخش‌های دیگه 35 جشنواره موسیقی فجر هست. دبیر این جشنواره هم استاد شاهین فرهاد هستند و از 24 بهمن همونطور که گفتم آغاز شده و تا 30 بهمن ادامه داره. اساتیدی چون وحید تاج، مشتبه عسکری، گروه جاز بنفش از کشور اتریش، خواننده های پاپی مثل آرون افشار رو من اسماشون رو توی در واقع جشنواره دیدم. این در مورد جشنواره فجر بود. خیلی خوشحالم که همراهمون بودین. تشکر میکنم ازتون که کلن همراهمون بودین و این فصل رو به پایان میرسونیم. خیلی خوشحالم که شنیدین. امیدوارم که نظراتتون رو بشنویم توی آیدی تلگرامی @ رادیو گوش کن RADIOGOOSHKON. تکرار این برنامه فردا ساعت 6 صبح و 2 بعد از ظهر پخش میشه. دوستانی که نتونستن به هر دلیل و دوست داشتن حالا تکرار برنامه رو بشنون میتونن گوش کنن. باز هم مرسی که همراهمون بودین. تشکر میکنم ازتون. تشکر میکنم از سرکار خانم فاطمه خلیلی عزیز به عنوان صدا بردار این برنامه و یه وقتایی هم آقای میلاد نصرتی گرامی صدا برداری میکردن. تشکر میکنم ازشون. تشکر میکنم از سید مشتبه مرتضوی گرامی که برنامه ها رو ضبط میکردن و ضبط کردن. امشب هم جناب آقای عباس زمانی عزیز، یه وقتایی خانم فاطمه میرزاعلیان همراهمون بودن ولی امشب سید مشتبه مرتضوی عزیز و آقای عباس زمانی ضبط برنامه رو در واقع انجام میدادن. سپاسگزارم ازشون. برنامه رو با یه قطعه از پاکو دلوسیا یا پاکو دلوچیا قرار به پایان برسونیم. قطعه زریاب، همونطور که گفته شد زریاب موزیسین ایرانی بود که بربط رو به اندلس برد و گیتار روایتی هست که میگن که از این ساز در واقع نشأت گرفته و ابداعش به این ساز برمیگرده و این قطعه رو پاکو دلوچیا به این نام ساخته. با هم دیگه میشنویم قطعه زریاب رو. من ارغوان هم‌مسی، کارشناس ارشد رشته نوازندگی ساز ایرانی، با ساز تخصصی سنتور در خدمتتون بودم. امیدوارم که مطالبی که گفته شد مفید بوده باشه و دوست داشته باشین مطالب رو. میتونین اگر که به این بحث علاقه دارین به سایت www.gushkun.ir مراجعه کنید. مطالب توی آرشیو هست، برنامه هست و میتونید بشنوید. باز هم سپاسگزارم از همه عوامل برنامه و مسئولین رادیو، جناب آقای نصرتی عزیز، و مرسی که همراه من بودین و سپاسگزارم. خداحافظی میکنم با اتون و لحظه های خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم. با قطعه زریاب از پاکو دلوچیا برنامه رو به پایان میرسونیم. بدرود. Thank you.